بخش نشرات صبحگاهی به بخش نشرات نیمروزی منتقل خواهد شد و مدت زمان 5 دقیقه به مدت زمان 10 دقیقه افزایش خواهد یافت. علاقمندان می توانند در بخش نشرات نیمروزی شننده برنامه جهان رنگ باشند. خب رسیدیم به لحظه پخش برنامه ضربان، به مدت 30 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه سیه بهداشتی ضربان. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از امراض و بیماری‌های شایع عفونی در افراد صحبت بکنیم. راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونمو مریضی سینه پهلو و سینه بغل و ذات‌الریه که به نام نمونیا در پزشکی شناخته میشه، که باعث مشکلات خاص میشن، علائم و نشانه ها و مشکلات خاصی را در انسان به وجود میارن. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریوی یا ششها هستیم تا در قسمت علت ها و فاکتورهای زمینه ساز مریضی سینه پهلو یا ذات‌الریه، علائم و نشانه های این مریضی، مشکلات و عوارضش و همینطور در رابطه با راه های مراقبت و کنترل و معالجه او صحبت بکنیم. بدون شک وسائل و راه های پیشگیری و وقایه هم با دکتر صاحب مورد بحث قرار خواهد گرفت. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مرادیانس.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه‌های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت‌های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اهمیت شناخت و آشنایی با مریضی ذات‌الریه یا سینه پهلو، اگر ابتداءً یک تعریفی از این مریضی سینه پهلو و ذات‌الریه داشته باشین بسیار ممنون میشیم و اشاره هم به عمده ترین عواملی که این مشکل ایجاد میکنه بکنین.
خواهش میکنم. خب وقتی ما میگیم پنومونی یا ذات‌الریه، منظورمون التهاب بافت ریه است که این ممکنه انواع مختلف داشته باشه. ما التهاب‌های عفونی بافت ریه رو داریم، التهاب‌های غیر عفونی بافت ریه رو داریم. منظور از عفونی و غیر عفونی اینه که یک عامل عفونی شناخته شده میکروبی یا ویروسی میتونه در ایجاد التهاب مؤثر باشه. فعلا با حداقل تو این برنامه با التهاب های غیر عفونی ریه ما در بوردش صحبت نمی کنیم و کاری نداریم فعلا باهاشون. در مورد خود پنومونی، خب چیزی که بیشتر شناخته میشه همون عفونت های ریویه که با یه علائم حاد شروع میشه، بیشتر در فصول سرد ساله، ولی ما انواع مختلف زاتوریه یا نومونی هم داریم. یکیش میتونیم افرادی رو مثال بزنیم، افراد مسنی هم در بستر دراز کشیدن، ممکنه بلع خوبی نداشته باشن و هنگام تغذیه مواد غذایی داخل ریه بره. ما به اینها میگیم پنومونی های آسپیراسیون، پنومونی که به دنبال ورود ترشحات حق به ریه پیش میاد، که این مسئله میتونه در افرادی که بیماری های عصبی به خصوص تشنج رو دارن، هین تشنج ممکنه اگر مثلا بعد از مصرف غذا باشه و برای یه مدت کوتاهی هوشیاری از بین بره، ممکنه این عارضه پیش بیاد. افرادی که دوچار بیماری هایی هستن که ممکنه مجاریشون رو، مجاری هوایی رو تنگ بکنه، به خصوص مجاری انتهایی تر که نازکترن تنگ تر بشن، احتمال اینکه در پشتمون به خاطر اینکه تهویه مناسبی وجود نداره ما التهاب و عفونت ببینیم وجود داره. این به صورت کلی شمایی از نحوه ابتلا و انواع ابتلاه، ولی خود عوامل بیماریزا هم میتونیم تقسیم بندی کنیم. ما زاتوریه یا نمونی میکروبی داریم، زاتوریه نمونی های ویروسی داریم. خیلی بعیده یکی عفونت ویروسی ریه، منظورمون سرماخوردگی معمول نیست، عفونت ویروسی در داخل ریه داشته باشه و منجر به عفونت میکروبی نشه. حداقل ما در موقع درمان هر دوتا رو درمان میکنیم. عفونت های دیگه هستن، عفونت های قارچی ریه، عفونت های با میکروب هایی که کندرشتن ممکنه داشته باشن، ولی فعلا ما بیشتر بحثون در مورد عفونت های حاد میکروبی و ویروسیه. ولی عوامل بیماریزا و میکروبی مختلفی میتونن منجر به التهاب بافت ریه بشن.
بله تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه ها در سینه پهلو و زاتوریه چیسته؟
نشانه ها، خب نشانه های بیماری های ریه اولا با هم یکمی تداخل داره، با هم پوشانی داره. مثلا سرفه رو ما توی حمله آس میبینیم، توی حساسیت میبینیم، توی زاتوریه هم میبینیم. عرضم به خدمتتون تب ممکنه باشه، ممکنه درد قفسه سینه باشه. بیشتر ترکیبی از این علائم و زمانبندیشونه که بیشتر ما رو به سمت یه عفونت حاد ریه میبره. مثلا کسی که دو ماه سرفه میکنه، علائم سیست، علائم عمومی نداره، تعریق نداره، کاهش وزن نداره، ما ممکنه به فکر عفونت های ریه باشیم، ولی خیلی به سمت این که بخواد یه عفونت حاد ریوی الان ایشون این مریض رو درگیر کرده باشه نیستیم. ولی یکی از علائم دیگه ای که خیلی شایع و مهمه داشتن خلطه، خلطی چرکی، به خصوص خلطی گاهی اوقات ممکنه رگه های خون یا خونی باشه، این در به صورت حاد شروع باشه همراه با تب باشه، میتونه به نفع یک زاتوریه و یا عفونت ریوی باشه.
تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل بی توجهی و کم اهمیتی است که بعضی ها و مردم به مشکلات ریوی و عفونت شش ها میتن، زیاد جدی نمیگیرن، گاهی مدت ها از این مریضی سرسری و سطحی میگذرن. اگه ممکن است یک توضیح راجع به اهمیت این مسئله و جدی بودنش بفرمایید.
خب اکثرا از یک عفونت سرماخوردگی معمولی ممکنه شروع بشه، بعیده بخواد، امکانش هست، ولی سری طبیعی که یه عفونت سرماخوردگی پیش میاد به صورت آبریزش بینیه، یه علائم عمومی مثل بدن درد، کوفتگی ممکنه فرد داشته باشه. اگر این علائم بیشتر از یه حد مثلا دو تا سه روز طول بکشه و مریض رو به بهبود نره یا علائم دیگری به اون اضافه بشه، بهتره که بیمار به پزشک مراجعه کنه و از خود درمانی یا مراجعه به داروخانه و گرفتن آنتی بیوتیک خودداری بکنه. گاهی اوقات همونجوری خودی گفتی ممکنه به عارضه بشینه، فرضاً تشخیص هم درست داده میشه، دارو هم داده میشه، ولی اون سر بهبودی که ما انتظار داریم از یک زاتوریه رو حالا مریض نداره. اینجور مواقع بهتره که بیمار دوباره مراجعه کنه، بررسی های بیشتری بشه، تاثیربرداری های مختلف انجام بشه تا بتونیم اگر عارضه ای هست زودتر جلوشو بگیریم. از نظر تشخیص اگر بخوایم بگیم، چیزی که ما بهش استناد میکنیم عکس قفسه صدریه. یه عکس قفسه صدریه نرمال عموماً زاتوریه رو رد میکنه، ولی بازم بعضی عفونت ها هستن ممکنه در همون لحظه خودشون نشون ندن یا درگیری اونقدر ریز و ظریف باشه که در عکس اولیه دیده نشه، ولی عموماً یه عکس ریه نرمال میتونیم بگیم رد کننده زاتوریه یا نمونی حاده.
درست است. بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با اینکه همه اقشار و گروه های انسانی در معرض خطر زاتوریه و عفونی شدن ششها و سینه پهلو هستند، اما بازم خب مشخصا بعضی افراد و گروه ها هستند که زیادتر در معرض خطر هستند، های ریسک محسوب میشن. اینمی را اگر لطف کنین گروه های پرخطر معرفی بکنین تا توجه بیشتری به اونها شود.
زاتوریه بیماری که همه رده های سنی رو میتونه درگیر کنه، ولی در دو طیف ابتدایی زندگی، یعنی در نوزادان و در افراد مسن احتمالش بیشتره. در اصل ضعف سیستم ایمنی دارن افراد مسن، نوزادان و بچه‌ها سیستم ایمنی ممکنه خیلی کامل نشده باشه، به همین خاطر احتمال ابتلا به عفونت‌ها بیشتر. حالا من اینجا یک گزاره اشاره بکنم، به همین خاطر ما توصیه به استفاده از شیر مادر رو می‌کنیم، چون بسیاری از این آنتی‌بادی‌ها و فاکتورهای محافظتی رو از اون طریق می‌تونه نوزاد بگیره و هنوز که چون هنوز سیستم ایمنی خودش تکامل کافی رو نداره، ولی به راحتی می‌تونه از مادر اینها رو دریافت بکنه. به جز اون یه سری بیماری‌ها ممکنه استعداد و یا احتمال ابتلا به زاتوریه رو بیشتر کنه، مثل بیماری‌های مزمن خود ریوی، بیماری‌های کلیوی، دیابت، نارس‌های مزمن کلیه دارند یا نارس‌های قلبی دارند. نارس به خاطر احتقانی که توری ایجاد می‌کنه احتمال ابتلا به عفونت‌های ریوی رو بیشتر می‌کنه. هر بیماری مزمنی که فرد مجبوره که داروهای سرکوب کننده ایمنی رو سطح طولانی مدت استفاده کنه، به عنوان مثال بیماری های روماتیسمی که برای کنترل نیاز به استفاده از داروهای مثل کورتیکوستروئید ها یا داروهای دیگه‌ای که یه مقدار ممکن روی سیستم ایمنی اثر بگذارن، اینا همه احتمال ابتلا به نمونی رو افزایش میدن. البته به هیچ عنوان نمیخوام بگم که این بیماران درمانشون رو کنار بگذارن، خیر، ولی باید یه سری تمهیداتی طبق تعاریف، طبق چیزهایی که الان مصطلح و علمی هستن، برای جلوگیری از زاتوریه استفاده کنن، ولی به هیچ عنوان درمان خودشونو کنار نگذارن و قطع نکنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
هنگامی که نفس می کشید، ریه ها اکسیژن هوا را به جریان خون می رسانند. سلول های بدن برای انجام فعالیت های خود به اکسیژن نیاز دارند. افرادی که مبتلا به بیماری های ریوی هستند، به سختی نفس می کشند. بیماری های ریوی عبارتند از آسم، بیماری انسداد مزمن ریوی، آنفولانزا، زاتوریه، سل و سرطان ریه. عفونت ریه می تواند در اثر ویروس، باکتری ها و حتی گاهی قارچ ها ایجاد شود. یکی از شایع ترین انواع عفونت های ریه زاتوریه است. زاتوریه که بر کیسه های هوای کوچکتر ریه ها تأثیر می گذارد، بیشتر در اثر باکتری های مصری ایجاد می شود، اما می تواند در اثر ویروس نیز ایجاد شود. هنگامی که لوله هایی که هوا را به داخل و از ریه های شما منتقل می کنند آلوده می شوند، به آن برونشیت می گویند. برونشیت بیشتر از طریق ویروس ایجاد می شود. عفونت های ریه مانند زاتوریه معمولاً خفیف است، اما میتواند جدی باشد، به خصوص برای افرادی که سیستم ایمنی ضعیف شده یا شرایط مزمن مانند بیماری انسداد مزمن ریوی دارند. علائم عفونت ریه از خفیف تا شدید متفاوت است. این به عوامل مختلفی از جمله سن شما و سلامتی کلی و اینکه از طریق ویروس، باکتری یا قارچ ایجاد شده است بستگی دارد. سرفه یکی از مهمترین علائم این بیماری است که البته کمک می‌کند تا بدن شما از مخاطی که از التهاب راه‌های هوایی و ریه‌ها ایجاد می‌شود خلاص شود. این مخاط همچنین ممکن است حاوی خون باشد. درد قفسه سینه که در اثر عفونت ریه ایجاد می‌شود اغلب به صورت تیز یا خفه کننده توصیف می‌شود. تب سومین علامت مهم این بیماری است. تب هنگامی رخ می‌دهد که بدن تلاش می‌کند با عفونت مبارزه کند. دمای معمولی بدن معمولاً حدود 37 درجه سانتیگراد است. اگر عفونت باکتریایی ریه دارید، تب شما ممکن است به اندازه 40.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد. هر تب بالای 38.9 درجه سانتیگراد اغلب منجر به بسیاری از علائم دیگر از جمله تعریق، لرز، دردهای عضلانی، کمبود آب بدن، سردرد و ضعف می شود. درد بدن، آبریزش بینی، تنگی نفس، خستگی، خسخس سینه و آبی رنگ شدن پوست یا لب از دیگر علائم عفونت ریه محسوب می شود.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها، در رابطه با مریضی التهاب و عفونت‌های ریتین یا ششها یا عمو سینه پهلو سینه بغل صحبت کردند. گفتند که در این فصل شایع هست، راجع به علائم و نشانه ها اشاراتی داشتن، گروه های پرخطر هم معرفی کردند و اهمیت توجه به عفونت های ریوی و ششها را تاکید داشتند که بسیار مهم است، باید پیگیری شود و اگر نشود میتونه عوارض و خطرهایی را داشته باشه، مخصوصا برای گروه های پرخطر، مخصوصا برای اطفال و کودکان و همینطور کلانسال ها و پیرزن ها و پیرمرد ها و اونایی که سنشان بالاست یا اونایی که یک مریضی های خاص دارن، دواهای مخصوص برای بیماری های خاصشان مصرف میکنن، اینایی که های ریسک هستن، اینا باید زیادتر کوچکترین نشانه های از عفونت سینه و ریه و شش ها که به وجود میایه حتما باید پیگیری بکنن و مراقبت های لازم و معالجات ضروری صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات اساسی ایست که زاتوریه یا سینه پهلو یا نمونیا کلن از عوارض و نتایج زکامی و سرماخوردگی است یا نه ممکنه به یک دلیل دیگی بدون سرماخوردگی هم به وجود بیایه؟ اگر هست چه علائم و نشانه هایی باید مورد توجه قرار بگیره؟ مخصوصا اگر خلط داشته باشیم، خلط خونی یعنی آغشته به خون اگر وجود داشته باشه، اینجا باید چه کار باید کرد؟ آیا این میشه خود به خود خوب شوه؟ یعنی حتما باید به دکتر معالج مراجعه شوه؟
عرض کردم خدمتتون، من انتظار داریم که یه سرماخوردگی ویروسی در عرض 3-4 روز بهتر بشه. اگر این اتفاق پیش نیاد یا از همون ابتدا همراه با خلط چرکی بود، همراه با خلط خونی بود، اینجا دیگه باید بیمار مراجعه کنه و بررسی بیشتری براش انجام بشه. احتمال اینکه بدون درمان زاتوریه بهتر بشه وجود داره، ولی خیلی بعید، یعنی خیلی نادره که فردی زاتوریه کرده باشه، درمان نگیره و خلط خونیش به سمت شفاف شدن بره، مگر اینکه مثلا خلط خونی علت دیگه ای داشته باشه، مثلا از قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی اومده باشه، اون موقع احتمال اینکه مثلا بگیم خلط خونی رو به بهبود رفته وجود داره. ولی خلط خونی که بدون درمان رو به بهبود بره، احتمال اینکه در زمینه زاتوریه باشه یه مقدار بعیده.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. گاهی افراد شکایت دارن که بعد از غذا خوردن دچار سرفه میشن، سرفه میکنن. این علتش چیست؟ آیا ربطی به ریه ها و شش ها داره یا علتی دیگی میتونه داشته باشه؟ چه کار باید بکنن؟
شرحال سرفه‌ای که به دنبال مصرف غذا بیشتر میشه، احتمال خیلی زیاد یکی از عواملش ریفلاکس و برگشت مواد غذایی از معده به مریه. هیچ لزومی نداره که فرد احساس کنه که داره این غذا به سمت بالا میاد و دوباره بخواد بلعش کنه. همین که ترشحات معده از محل اصلی خودشونی خارج بشن احتمال بروز سرفه وجود داره. توصیه‌ای که می‌کنیم اینه که یه مقدار حجم غذا رو کمتر بکنن، فاصله غذا خوردن تا خوابیدنشون رو بیشتر کنه و اگه بهتر نشد حتما به پزشک خودشون یا همکار گوارش مراجعه بکنه.
بله، سوال دیگه یکی دکتر سه مرادیانس، اصولا رابطه بین مواد غذایی و خوراکی ها با سرفه و مشکلات ریوی وجود داره یا نی؟ مثلا مصرف خوردن سرکه یا ترشیجات سرکه‌ای اینا میتونه نقش داشته باشه؟
بعضی از مواد غذایی خب سرفه رو تحریک میکنه، ممکنه علائم ذات‌الریه رو هم تشدید بکنه، ولی اینکه خود مصرف غذایی به تنهایی بخواد عامل ذات‌الریه باشه حداقل من اطلاعی زیادی از در این مورد ندارم. ولی مصرف ترشیجات و اینا رو عموماً تو سرماخوردگی ما توصیه نمی‌کنیم، چون 100% تحریک میکنه، ریه رو حتما تحریک میکنه، تو علائم رو تشدید میکنه، تشدید میده.
تنگی نفس یا نفس تنگی چی؟ این میتونه از علائم ذات‌الریه و سینه پهلو باشه؟
البته خب بگاهی خود فرد که سرما میخوره یه مقدار به خاطر اون ضعف عمومی که داره احساس تنگی نفس میکنه، ولی خود تنگی نفس بله میتونه از علائم ذات‌الریه باشه، ولی به تنهایی نه، همراه با یه سری علائم دیگه، همراه با یه سری معاینات. حالا نکته‌ای که اینجا بخوام اشاره کنم اینه که بعضی بیماری‌های ریوی در خود بیمارانی که بیماری مزمن ریه رو دارن ممکنه ما دیر تشخیص بدیم. فرضاً یه بیمار آسم داریم، یه بیمار سیگاری داریم که اینا یه سرفه و تنگی نفس دارن، سرما می‌خورن، همون علائمشون باقیه. این افراد بهتره دقت کنن که اگر تغییری در اون علامت قبلیشون وجود داره حتما به پزشک مراجعه کنن، چون اکثرا ممکنه بذارن به حساب بیماری زمینه خودشون، بذارن به حساب مصرف سیگارشون و دیر به پزشک مراجعه کنن. هر نوع تغییری در علائمی بیمارانی که دچار بیماری‌های مزمن ریوی هستن هم ارزشمنده و باید حتما توسط پزشک معاینه و بررسی بشن.
دکتر صاحب، یک نفر اگر مدت چند سال سرفه داشته باشه، این سرفه‌های طولانی میتونن نشانی از ذات‌الریه و سینه پهلو باشه؟
ذات‌الریه هات خیر، ولی عفونت های مزمن ریه هم بازم چند سال بعید طول بکشن، ولی خب اینجا ممکنه یه سری عفونت ها یا عفونت که نه التهابات غیر عفونی مطرح بشن یا سرفه علت غیر ریوی داشته باشه. حالا اگر بخوایم به صورت خلاصه جواب بدیم، ریفلاکس از خود ترشحات پشت حلق و سینوزیت میتونه سرفه ایجاد بکنه، نارسایی قلبی میتونه خودشو به صورت سرفه نشون بده. چند سال خیر بعیده برای عفونت ریوی.
و بالاخره ای که دکتر صاحب، اگه یک نفر سینه پهلو شده باشه، معالجه هم شده باشه، بعد از معالجه میتونه ورزش و سپورت بکنه و در وقت و زمانی که مریض هست هم آیا میتونه ورزش بکنه؟
توصیه ما اینه که از بعد از بهبودی پس از گذراندن دوران نقاهت دقیقا به همون سطح ورزش قبلی اولیه‌شون نرسونن خودشونو، یعنی در اون حد شدید ورزش نکنن، ولی انجام حرکات نرم در حدی که عضلات از تمرین خارج نشن بله کاملا توصیه میشه. ولی در زمان حاد بیماری ما من ورزش ها رو توصیه نمی کنیم، چون یه مقدار ممکنه باعث تشدید ضعف ایمنی بشه و بهبود فرد رو به تأخیر بندازه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما. لطف کردین، زحمت کشیدین از اینکه در خدمت شنوندگان عزیز ما بودین. خب با کارشناس گرامی برنامه همینجا خداحافظی میکنیم، وقتی دیگه نداریم. انشاءالله ادامه بحث با ایشان در برنامه بعد خواهیم داشت. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخم‌های سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم، این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم، سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظاری داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زائعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه های خاکی معمولا چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیانا کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه سمسطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
خب، شما شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad.
تشکر و سپاس از همراهیتان تا بدین لحظه. به زمان پخش برنامه جهان رنگ رسیدیم. از علاقمندان به این برنامه دعوت می شود با مدت 5 دقیقه شنونده باشند.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ، گلچینی از غزلیات بیدل. ندانم بازم آغوش که خواهد شد دوچار امشب، کنارم میرمد چون پرتو شمع از کنار امشب. ز جوش ماهتاب این دشت و در کیفیتی دارد که گویی پنبه میناست در رهن فشار امشب. ز استقبال و حال این عمل کوشان چه میپرسی؟ قدح در دست فردا نیست بی رنج خمار امشب. ز بزم وصل دور افکند فکر جنت و حورت، کجا خوابیدی ای غافل؟ در آغوش است یار امشب. پر طاووس تا کی بالش خوابت به گل گیرد؟ خیال افسانه جنت نمی آید به کار امشب. حساب بی دماغان فرصت فردا نمی خواهد، چراغت گل کن و خود را برون آر از شمار امشب. مبادا خجلت واماندگی آبت کند فردا، برنگ شم اگر خاری با پاداری برار امشب. ز صد شم و چراغم غیر این معنی نشد روشن که ظلمت‌های دوش استان چه گردید آشکار امشب. سحر بی دل، شکایت نامه ها باید رقم کردن، بیا تا دوده گیریم از چراغ انتظار امشب.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. مطلع بسیار زیبایی داره این غزل و یک هنرمندی خاصی در این مطلع ما میبینیم. میگه که ندانم بازم آغوش که خواهد شد دوچار امشب، کنارم میرمد چون پرتو شمع از کنار امشب. دقت میکنید، میگه کنارم میرمد. اینجا کنارم منظور هست و نار به معنی آتش هست و دومی کنار است. کنارم میرمد چون پرتو شمع از کنار امشب. دوبار انگار به نظر میرسه که کنار تکرار شده، یکی به معنی آتش که آتش و دیگری همون کنار که ما میشناسیم. و به این ترتیب شاعر با یک هنرنمایی بین دو کلمه ارتباط برقرار کرده. اون چیزی که در صنایع و آرایه های ادبی ما در قدیم اون رو با عنوان جناس میشناختیم. یک بیت زیبای دیگر هم داره که جالبه، میگه که ز بزم وصل دور افکند فکر جنت و حورت، کجا خوابیدی ای غافل؟ در آغوش است یار امشب. میگه ما بسیاری مواقع به فکر جنت و حور و اون پاداشی که در بعد از قیامت میبینیم، از اون حال و هوای معنوی که امروز میتونیم بهره‌مند بشیم از او غافل میشیم. میگه یار در آغوش توست، تو همین الان در محضر اون محبوب برین هستی، تو این را رها میکنی و به فکر جنت و حور هستی. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
روز سه‌شنبه بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. کماکان شنونده رادیو دری می باشند از شهر مشهد. در لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. سفران عزیز، سفر به افغانستان یعنی آشنایی با طبیعت بکر، مردمانی مهمان نواز و ثبت خاطرات ماندگار. امید که در اولین فرصت این لذت را تجربه کنید. شما بهتر می دانید که مردم افغانستان با رنج چندین دهه جنگ به نقاط مختلف دنیا آواره و مهاجر شدند و حتی اگر اوضاع روبراهی هم در جایی و در کشوری داشته باشند، باز دلتنگ خاطرات وطن هستند و حتی این حس قشنگ را به نسل بعد از خود هم منتقل می کنند. ارتباطات فضای مجازی پر است از سلام‌هایی از سر دلتنگی که پدری یا مادری به فرزند مسافر خود می‌فرستد. حلاوت دیدار دوستان را به شیرینی خربوزه نامی افغانستان گره میزنیم، محصولی که روزهای آخر بازارش هست. موسیقی
تربوز را شکرپاره میگن. سلام. جورستی و خیر است. جالا که جورستی. یعنی میره نام شکرپاره است همه قمی فهم.
آها خربوزه شکرپاره است.
آه ای از کجا میه؟
از قندوز میه ایست
خربوزه. ای هم از قندوز است؟
با هم بغلانی است هم قندوزی است. این خربوزه قندوزی است.
ولی سودا شده یا تازه رسیده تا میکنه
چی؟ نه ولی داده خمیشه تازه رسیده خربوزه.
از خود قندوز؟
نه از خود قندوز تازه رسیده نه. خربوزه شکرپاره نسبت به دیگه خربوزه هم شیرین است. نرخش بالاتر است.
خب قیمت میاد.
دیگر روزا 200-220 به سودا میشد. امروز چون خربوزه شکرپاره بیشتر اومده، 115 موتر اومده، باز نرخش 180-170 روپا دیگه است.
نسبت به واخ زیاد نه.
تقریبا یک 4 سال یا 5 سال میشه شکرپاره نو بر اومده.
چرا شکرپاره میگن؟
به خاطر چون زیاد شیرین است.
میره محکم کرده، ها؟
این زیاد تیره شکرپاره میگن، چون شیرین است.
تا شیرین است. دیره دیگه شاید سر از زمینان که بخوری خوب هضم میکنه.
آه در سمنان خب بخیر خوب واقعیت.
آخه به خاطر شیرینش از عظمت دار.
آه واقعیت است. خربوزه خوب شد خربوزه.
بخیر باشی. سری 180 دیگه دیجا.
180 دیجا.
باز از ایشه که بیرو برای دیگه.
بازار وا شاید دوریم 230-240 شاید سودا کنم.
چه قیمت میشه؟
ها؟ باز یاد میتت کرای موتر هم بالا است. تیل بلند شده سابق 20000 کرای موتر بود حالا 40000.
یعنی چقدر بار از شکرپاره؟
دیگه 1400 سیر است.
1400 سیر.
1400 سیر.
پیسه چی قشد؟
پیسه کرایش.
نه کلش.
کلش پیسه کرایش 40000 روپیه پیسه کرایش میشه. تقریبا 160 5000 روپم پیسه خرج.
یعنی یک 2 لک روپا دیگه اینمی کات موتار کلش.
2 لک داو 2 لک روپا داو میتیم ما.
چرا دا؟ اوه داره خربوزه آوردی ال کو. داو خون انداختی.
می ما واسم دم رو که میگم سی اگم تو خدای نکره چپا شه دیگه 2 لک روپیه تو.
الا اگه ما فرین دل شما اگه از ما باشه ما جای خبر به ما بهم جای باشه زوف میکنم.
این واقعیت از جواز کس که کاری کار دکانداری تجارت هم میکنم دل گردک نداشی تر جرات. دای کار خلاص است.
دای کار بعد گردک گفتی یک نفر همه قمه قباشه؟
آه این هم دیوال هم هست گفتی اگه هم تو یک دفعه تاوان کرده بودیم چند روز من تو مریض بود آه. حالتش خراب بود
باش که حال جور شده یعنی؟ حال جور شدی؟ سلام
باش شبوز والک سلام
جانک جور
خیر است سیاد
تاوان کرده بودی؟
والا تاوان و فایده خواهد دیگه در این طور بی تاوان خونه میشه دینه یک مترم اینجا خلا شد خراب شده بود 38000 تاوان شد
38000؟
آه
38000 تومان باز شب خواهد برد
خواه میبره خواه مخواه خواه میبره گپا تا کارا تا تاوان فایده داره خواه مخواه
بسیار تشکر بخیر باشه
سلامت
تشکر بخیر باشه خوش باشین بخیر باشین این کسایی که تا میکنه یارم پیسه میتی
آه یا اصلا پیسه رو میام میگیرم
چی میگی؟ بره کلش پایان میگنن چقدر میگیرن نفر؟
تا 12 صرف هست نرخش
نفره نه
نه نه نفره مثلا 4 نفر هستن باز یک موتر دو موتر یا سه موتر تا میگن تو وقت دو موتر تو وقت چهار موتر
نفر 12 صد
نفر نه نه از یک موتر 12 صد میگیرم 12 صد این بیادر چندگر تنها فکر کنم مثل گلکار واره کارگرای 3 صد
که میچینم 12 صد میگیرم
تنها 12 صد
نه خدا بسیار زال لالا ما کتت بیایم یک شریک شوم یا نه
بیا شریک شو لالا
کل صد خسارت
والله به شکت با خدا
از 4 موتر که بچینی 12 صد میگیری
نه 4 موتر 4000 هر موتر 12 صد میگیری
هر 4 موتر 4000 428 4800 5000
5000
یاد چند موتر به در میچینی مال
شکر از یک تا تو میشه
چش بیای مال امی جان میشه
بیا
یه بار دست پیشی کن اون خود دیدی تا گرام هستم
ما میتونی بیا
خوش باشی بخیر
الله سلامت
بیایم که ما شما پیش بریم
میبینید دوستان فرهنگ ناب فارسی را در ضمیر مردم افغانستان بجیم مثلا همین عنوان شکرپاره که بر نوعی از خربوزه گذاشتند حکایت از فاخری و زیبایی زبان فارسی و گویشورانش دارد برنامه سفر و چکر همراه خوب شماست
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست
و هم سفران از خوردنی ها و میوه ها گفتیم حالا هم از پوشیدنی ها بگویم که کلاه و کلاه پوست یکی از آن هست
کلاه پوست که به نوعی برند سنتی افغانستان هم هست، خصوصا نوع قرقل آن که به زیبایی تهیه می شود و می تواند سوغاتی ناب و گرانبهایی هم باشد.
اسمم سید امین، ولد سید آصف، باشنده کابل دیگه چیز است، فعلا در کابل هستیم. از نایه اول به شما پیسه دار رو میو، غریب رو میو، کسی اردان بایی میخرن، کسی قیمت بایی میخرن، دیگه میخرن. شکر کار بار ما شکر خوب است، این کار شوق است. یک آدم که خوشش آمد به دار میخرن، هر چی که بگی میخرن، کسی که خوشش نمید دیگه که مال 20,000 که 2,000 بتیش 2,000 بتیش نمیخرن. فکرشت این کار شوق است. این سر خود پوست قرقل نرخ نداره. یکان تا میگه که 2 لک است و 1 لک است، این گفت خود دروغ است. فکرشت؟ آه دیگه پیش ما به چارا مسکین غریب فیصلا باز وکیل های پارلمان میایه پیش ما، اونا میاله از یک وکیل پارلمان غیرات است، یک کلا را آورده بجور کردن، جور کردیم نامده دیگه تا بالا که ببره. این کلام از یک پیسه دار است که دین روز آورده کلام تار داده بوده، خراب جورش که آورده که این جور که شکر دو ساعت است. باز شاگردان تربیه کردیم، باز بچه ها که مرسه که او کار مرا پیش میبره که خودم نباشم، مزار باشم، میسنا باشم، جای برم کار مرا باز او پیش میبره. آه شکر
این کلای رک خواهد سودا کردیم چند برم
ولا تا 1,50,000 ما سودا کردیم. یادم میاد اما که باز میبره این کار خدایش که دو کلمه شریف نوشته می باشد. این همین کلمه شریف از رئیس ترافیک است، از آجی نظام سابق رئیس ترافیک بود. ما هم کلایش باز آورد برای ما مجورش کردن دیگه، نال یکان روز یکان میمانی که باشه باز دیگه سر میکنه. حال پوست کلمه دار بسیار کم پیدا میشه، بسیار کم با میره کلاوه جرمنی میره، این میره، ایران میره، پاکستان میره، دیگه کانادا میره، دیگه دو سا فرمایش میده، خود جور میکنیم برش.
بازارش اینجا چگونه است؟ چگونه مردم خوش داره نداره؟
والا میپوشن آه دیگه، خوش نداشته باشه خب باز نمیپوشن دیگه، اول روان نمیکنن که برای ما جور که روان که بگره چط؟ آه
این کلا چیز است که من خودم شخصا به این کلا بسیار زیاد علاقه‌مند هستم و همیشه میپوشم و بسیار احساس راحت میکنم، خصوصا زمانی که من بیرون میبرم خوش دارم که چپن باشه و پیرانتنبان باشه و کلا داشته باشم. اگر کلا نمی باشد در سر ما دیگه یک چیز واضح است که یک چیز گم کردگی و مثل کلام راحت نمی باشم. این کلا را بسیار زیاد خوش دارم و همیشه دوکان آقا صاحب که هست همیشه من مجاله مشتریاش هستم و در ضمن از مشتری بودن بقیه دوستی و رفاقت ما به برادری تبدیل شده و همیشه من میایم و میجه پیش از این میشنم و میبینم اگر کدام کلای پوسته که مثلا خوشم بیاد به فرمایش میادم اونجا به موشه بخم، به موزه بخم، به مدل ماموده میسازه و باز و موز که باز مازمو کلای استفاده میکنیم.
قسمی که در گزارش هم شنیدید فراوری پوست قرقل پروسه خاص خودش را دارد. اصل پوست در ولایت شمالی هست و تغییر و پردازش آن در مناطق مختلف مثل مزار شریف و کابل و غیره انجام می شود. دوستان عزیز، خوش می شیم اگر با نظر و پیشنهادهایتان ما را در تداوم بهتر برنامه کمک کنید. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
تشکر و سپاس از همراهیتان. یک بار دیگر خدمت شما عزیزان عرض کنیم که برنامه جهان رنگ از اول جدی به بخش نیمروزی ما منتقل میشه به مدت 10 دقیقه. خب رسیدیم به زمان پخش برنامه فروپاشی از درون. دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 20 دقیقه.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در سه شنبه دیگر خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوستان عزیز ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید این هفته هم ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک. هم اگر خواستید همراه رادیو دری باشید آدرس ما @ رادیو دری مشهد. دعوت میکنم همراه برنامه این هفته باشید. در جریان روزهای اخیر در نتیجه وتوی قطعنامه آتش‌بس بشردوستانه از سوی آمریکا، حملات زمینی و هوایی ارتش رژیم صهیونیستی کماکان ادامه یافت و با وجود اینکه به جمع قربانیان جنگ غزه افزود و ویرانی‌های گسترده هم به بار آورد، اما باز این رژیم را به اهداف خود نرساند، ضمن آنکه تلفات و خسارات این رژیم را نیز افزایش داد. ارزیابی‌های جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که از زمان آغاز درگیری در تاریخ 7 اکتبر در غزه نزدیک به 400 هزار ساختمان که اغلب جزء مناطق مسکونی فلسطینی‌ها بوده آسیب دیده و نیاز به تعمیرات اساسی دارد. سازمان‌های امداد و کمک‌رسان ملل متحد وضعیت غزه را تحت تأثیر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق غیر نظامی آخرالزمانی توصیف کردند و گفتند تحت تأثیر شرایط کنونی نیمی از جمعیت ساکنان غزه گرسنه هستند و هزینه هر یک سعار نیز تحت تأثیر جنگ به $95 افزایش پیدا کرده است. مایکل فخری گزارشگر سازمان ملل در امور مربوط به حوزه غذا در گفتگو با الجزیره گفته بیش از 2,300,000 انسان در نوار غزه با گرسنگی روبرو هستند. فیلیپ لازارانی کمیشنر کل آژانس امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا گفته اسرائیل برای مهاجرت اجباری و دست جمعی ساکنان نوار غزه از این منطقه تلاش میکند. وی تصریح کرد برای متوقف کردن جهنم ایجاد شده در نوار غزه برقراری آتش بس ضروری است. ساختار کلی نوار غزه به زودی از هم فرو میپاشد و این به معنای خیانت و بیتفاوتی جامعه جهانی به نوار غزه است. ده هفته از آغاز بمباردمان نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی و 7 هفته از زمان اعزام نیروهای زمینی به آن می‌گذرد، اما رژیم صهیونیستی نتوانست تاکنون به هدف اصلی خود که از بین بردن توانمندی‌های حماس است دست پیدا کند. به نوشته هفته‌نامه اکونومیست ممکن است حماس شماری از نیروهای خود را از دست داده باشد، اما حماس هنوز هزاران رزمنده دارد که از تونل‌ها ظاهر می‌شوند و به سربازان اسرائیلی حمله می‌کنند. طبق اذعان تل‌آویو تا کنون حدود 100 سرباز صهیونیست کشته شدند. حماس هنوز بیش از 130 اسیر در اختیار دارد که در جریان آتش‌بس توافق شده میان طرفین در ماه نوامبر که تبادل اسرا نیز بخشی از آن بود آزاد نشده اند و جان آنها با وجود بمباردمان های پیاپی در خطر است. رژیم صهیونیستی با توجه به این که نتوانسته هنوز پیروزی را در درگیری‌های شمالی محقق کند یا مناطق مسکونی و غیر مسکونی گسترده‌ای در شرق غزه از سمت جبالیا و شهر غزه را تحت کنترل خود در بیاورد، تصمیم گرفته نوک پیکان جنگ را به سمت جنوب بکشاند تا شاید در آنجا بتواند دستاوردی برای خود داشته باشد. باز کردن جبهه جنوبی غزه باعث افزایش تلفات و خسارت‌های انسانی و مالی ارتش رژیم صهیونیستی در عملیات زمینی غزه شده است. تا این روزهای گذشته رسانه‌های رژیم صهیونیستی از سانسور عبور کرده و ارقامی از شمار کشته‌ها و زخمی‌های ارتش این رژیم در جنگ علیه غزه منتشر کردند که بسیار از آمار رسمی اعلام شده از سوی تل‌آویو بیشتر است. یدیهود هارونت درباره میزان شکست ارتش رژیم صهیونیستی پس از 2 ماه کشتار و پاکسازی نژادی ضد ساکنان غزه و کودکان از زخمی شدن 5000 نظامی صهیونیست از زمان شروع جنگ در 7 اکتبر خبر داد که در میان آنها 2000 معلول وجود دارد و بیش از 58% از آنها جراحت وخیم و بی سابقه دارند. بسیاری از آنها نیازمند عمل جراحی دست و پا و تحال هستند و بسیاری نیز از بیماری های روانی بغرنج رنج می برند. در هفته های اخیر نهادهای جمعیتی و مهاجرتی رژیم اشغالگر قدس اعلام کردند عملیات طوفان الاقصا باعث فرار صدها هزار صهیونیست از سرزمین های اشغالی و بازگشت آنها به کشورهای اصلیشان شده است. بر اساس اطلاعات انتشار یافته توسط این نهادها که در پایگاه صهیونیستی زمان اسرائیل منتشر شده است، از 7 اکتبر تا ابتدای نوامبر گذشته حدود 370 هزار صهیونیست سرزمین های اشغالی را ترک کردند. این در حالی است که از سپتامبر تا هفته اول اکتبر گذشته حدود 1 میلیون نفر سرزمین های اشغالی را ترک کرده اند و شماری از آنها به طور طبیعی و مانند هر تعطیلات دیگری به سرزمین های اشغالی برگشته اند، اما شماری نیز از بازگشت خودداری کرده اند. حدود 600 هزار صهیونیست که به تعطیلات آخر تابستان رفته بودند و تعطیلاتشان را در سایر مناطق دنیا گذرانده اند تا کنون به دلیل جنگ به سرزمین‌های اشغالی باز نگشته اند. اکنون رژیم صهیونیستی به طرح کوچاندن مردم غزه می‌اندیشد و در تلاش است با کشتار گسترده مردم شمال و جنوب غزه و محاصره کامل غزه و نیز فشار و کشتار حداکثری بر ساکنان کرانه باختری آنان را به سمت کشورهای همسایه کوچ دهد. در این میان آمریکا بر رغم ارسال پیام‌های مکرر خیشتنداری به دیگران در منطقه، اما در عمل یک طرف جنگ علیه غزه است و تمام امکانات خود را برای حمایت از رژیم صهیونیستی به کار گرفته است. آمریکا از کشورهایی است که طی سال‌های گذشته همواره از جنایات صهیونیست‌ها حمایت کرده و رژیم صهیونیستی به واسطه همین حمایت‌ها جنایات وحشیانه خود را علیه فلسطینیان انجام داده است. به توی اخیر آمریکا با قطعنامه آتش‌بس غزه نشان داد که چه بسا آمریکا بیش از اسرائیل تمایل به ادامه جنگ داشته باشد. اما با اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی و وتوی قطعنامه آتش‌بس بشردوستانه از سوی آمریکا، شاهد هستیم که گروه‌های مقاومت در منطقه به ویژه یمنی‌ها در حمایت از مردم مظلوم غزه وارد عمل شدند. پیرامون این موضوع یعنی افزایش فشار یمنی‌ها بر رژیم صهیونیستی، دعوت می‌کنم تحلیل بشنوید از محمد پارسان نجفی، کارشناس مسئله یمن.
در یک ماه گذشته نیروی ارتش یمن وابسته به دولت صنعا که تحت مدیریت انصار الله قرار داره توانسته عبور و مرور کشتی هایی که با مبدأ یا مقصد بنادر رژیم صهیونیستی هستند یا کشتی هایی که ثبت شده در رژیم صهیونیستی هستند یا متعلق به اتباع رژیم صهیونیستی هستند رو ممانعت کنه از اینکه از دریای سرخ عبور بکنن. به دلیل اینکه در نزدیکی تنگه باب المندب قرار داره، دولت صنعا دارای این قابلیت هست که بتواند بر عرصه دریای سرخ به صورت کامل رصد داشته باشه. اما یک نکته بسیار مهمی که وجود داره، علاوه بر اینکه بندر ام رشراش که صهیونیست‌ها به اون بندر ایلات میگویند متوقف شده و توانسته ضربات اقتصادی به رژیم صهیونیستی بزنه، یک مسئله بسیار مهمتر این هست که یک اعمال فشار جدی هم بر هژمون یا سلطه آمریکا بر تنگه‌های راهبردی دریایی رو هم نشان داده. این مسئله بسیار مهمتر از تعطیل شدن یک